رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان عزیز. سفرگل عالمی هستم در استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 6:30 است.
صبح بخیر شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری بامداد سه‌شنبه 13 مای در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 3 بامداد است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم. در آغاز توجه کنید به وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان.
طبق معلومات اداره هواشناسی کشور، امروز در تاجیکستان هوا بی‌بارش خواهد بود. در دوشنبه روزانه 31 درجه و شبانه 22 درجه گرم خواهد شد. حرارت هوا در ولایت ختلان روزانه 32، شبانه 30 درجه گرم شود. در ولایت سغد هوا شبانه 29، روزانه 30 درجه گرم خواهد شد. در ولایت بدخشان هوا روزانه 27، شبانه 25 درجه گرم خواهد شد. هوای ناحیه‌های تابع مرکز آفتابی و از 27 تا 30 درجه گرم شود. و حالا نگاهی می اندازیم به مهمترین اخبار جهان.
امروز بازدید امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از آستانه پایتخت قزاقستان ادامه می یابد و با کریم مسیموف نخست وزیر این کشور دیدار و همکاری های دو جانبه را بررسی می کنند. سپس رئیس جمهوری تاجیکستان با نمایندگان جمعیت های تاجیکان مقیم قزاقستان ملاقات می کند. بازدید آقای رحمان از قزاقستان دیروز آغاز شد و وی با نورسلطان نظربایف رئیس جمهور این کشور ملاقات انجام داد. جانب قزاقستان اظهار داشت که آماده است در احداث نیروگاه برقی آبی راغون شرکت کند. آقای نظربایف گفت کشورش می خواهد یک بنیاد مشترک سرمایه گذاری تأسیس دهد.
ما امروز دگواریدیس او скорейшем запуске казахстанско-таджикского инвестиционного
фонда. ما امروز به توافق رسیدیم که هر چه زودتر بنیاد سرمایه گذاری قزاقستان و تاجیکستان را تأسیس دهیم. جانب قزاقستان در این بنیاد تا 100 میلیون دلار سرمایه گذاری میکند و این سرمایه ها برای اجرای طرحهای مشترک در قلمرو تاجیکستان به مصرف میرسد. جانب تاجیکستان همچنین در مورد خریداری ارضی قزاقستان گفتگو کرد. تفصیلات بیشتر را در این باره در ادامه برنامه خواهید شنید.
سینخوا خبرگزاری رسمی چین اطلاع داد است که شماره قربانیان زلزله دیروز جنوب غرب این کشور به 10,000 نفر رسیده است. شدت زلزله بعد از ظهر دیروز در ولایت سیچوان 7.8 درجه جدول ریشتر را تشکیل داده است. از شدت این زلزله بنای مکتب‌ها، کارخانه‌های صنعتی و بناهای اقامتی فرو ریخته است. رئیس جمهوری چین درخواست کرده است که با استفاده از همه امکانات آسیب دیدگان را نجات دهند. آمریکا و روسیه و اتحادیه اروپا به چین پیام تسلیت فرستادند.
یک مقام رسمی افغانستان گفته است صدها نفر زندانیان طالبان به گروسنه‌نشینی خاتمه دادند. مقامات افغانستان به زندانیان قول دادند که درخواست های آنها را قبول دارند. هفته پیش حدود 400 زندانی طالبان در زندان در قندهار دست به گروسنه‌نشینی زدند و گفتند مرافعه آنها عادلانه نبوده است.
8 نفر کارمندان امنیتی افغانستان در رابطه با سوی قصد ناکام به جان حامد کرزی رئیس جمهوری این کشور در بازداشتگاه نگهداری می شوند. این سوی قصد 27 اپریل در جریان پرد نظامی در کابل انجام گرفت. سخنگوی دادستانی کلی افغانستان گفته است آنها برای امکان شرکت در این حادثه مورد بازپرسی قرار می گیرند. در میان آنها رئیس پلیس کابل و کارمندان ارشد خدمات اطلاعاتی نیز هستند.
اتحادیه اروپا از حزب‌های صربستان خواسته است بعد از انتخابات روز یکشنبه اکنون هرچی زودتر کابینه این کشور را تشکیل کنند. مقامات انتخاباتی صربستان میگویند تقریبا همه ورقه های رای شمرده شده است و حزب رئیس جمهور 39% را به دست آورده است. حزب رقیب وی 10% کمتر رای گرفته است. رئیس جمهور از اتحادیه اروپا جانبداری میکند در حالی که حزب رقیب با آن مخالف است.
پلیس ایران با سرکوبی نیروهای به قول خودشان نیروهای جانبداری غرب شروع خواهد کرد. رادیوی دولتی از قول فرمانده احمد روزبهانی این معرکه 7 می 17 می در سراسر ایران شروع می شوند و چنین نیروها یعنی سرایندگان ترانه های رپ و ستنایستی ها یا عنصر های شیطانی آگاهی خواهند گرفت.
ادامه اخبار از رادیوی آزادی. جورج بوش رئیس جمهور امریکا تلفنی با دمیتری مدودف رئیس جمهور نوی روسیه راجع به تشنج وضع میانی گرجستان و روسیه بر سر منطقه جدایی خواه ابخازستان گفتگو کرده است. کاخ سفید میگوید بوش از وضع کنونی در گرجستان اظهار نگرانی کرده است و از جانب ها خواسته است برای کاهش تشنج تلاش به خرج دهند. قبلا اتحادیه اروپا نیز خواستاری تمامیت ارضی گرجستان شده بود.
تئاترهای تاجیکستان 19 می در همایش بین‌المللی بهار پاریس در پایتخت فرانسه شرکت می‌ورزند. میرزا شاهروخ اسرارف وزیر فرهنگ تاجیکستان به مطبوعات گفته است هنرمندان سه تئاتر یعنی تئاتر روسی به نام مایاکوفسکی، تئاتر جوانانی به نام محمود جان واحدوف و تئاتر لاهوتی برای شرکت در این جشنواره تئاتری پاریس آمادگی می‌گیرند. قرار است نمایشنامه کارگردان شناخته تاجیک برزو عبدالرزاقوف با نام اقرار در سه شهر فرانسه از جمله در پاریس به نمایش درآید. گفته می شود در فستیوال مذکور اینچنین گروه های هنری از فرانسه، لهستان، هلند، آمریکا، کانادا، یونان، سربیا، چخ، رومانیا و اسلوونیا شرکت خواهند کرد.
بنابر اطلاعی خبرگزاری اوستا مسائل همکاری های تاجیکستان و افغانستان در بخش اقتصاد و سودا در ملاقات نوبتی کمیسیون بین حکومتی این کشورهای همسایه و همجوار در کابل بررسی خواهد شد. با گفته وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان در نشست مزبور همکاری ها در بخش های حمل و نقل، مخابرات، آب و انرژی، صناعت و علم و فناوری بازنگری می شود. همکاری های میان تاجیکستان و افغانستان در نیمه اولی سال روان بیش از 20 میلیون دلار را تشکیل داده است که نسبت به همین دوره سال 2007 سه برابر بیشتر بوده است. رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و تفصیلات اصلی برنامه ما از این قرار است.
تاجیکستان و قزاقستان خواستار توسعه همکاری های دو جانبه شده اند.
نخست وزیر روسیه فهرست اعضای کابینه جدید کشورش را به رئیس جمهور پیشنهاد کرد.
جورج بوش رژیم نظامی میانمار را برای سهلنگاری در کمک به آسیب دیدگان طوفان با باد انتقاد گرفت.
امروز از رویدادهای خونین اندیجان ازبکستان سه سال می‌گذرد. حال و وضع در آنجا چی طور است؟
یکی از جانبداران محمود خدایبردیف به 25 سال زندان محکوم شد.
و مرد سخاوت پیشه در ناحیه غرم همیشه برای کمک به نیازمندان آماده است.
شنوندگان گرامی، در ادامه برنامه مطالبی دیگر نیز به شما پیشکش خواهیم کرد. امروز بازدید امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از آستانه پایتخت قزاقستان ادامه می‌یابد. وی با کریم مسیموف نخست وزیر این کشور دیدار و همکاری های دو جانبه را بررسی می‌کنند. سپس رئیس جمهوری تاجیکستان با نمایندگان جمعیت های تاجیکان مقیم قزاقستان ملاقات می‌کند. بازدید آقای رحمان از قزاقستان دیروز آغاز شد و وی با نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری این کشور ملاقات انجام داد. جانب قزاقستان اظهار داشت که آماده است در احداث نیروگاه برقیابی راغون شرکت کند. همکاری ما نصیب جان امانی در این روزها در آستانه قرار دارد و درباره نتیجه های ملاقات امام علی رحمان و نورسلطان نظربایف چنین گزارش فرستاده است.
بعد ملاقات سروران کشورهای تاجیکستان و قزاقستان، امام علی رحمان در نشست خبری تاکید نمود کشورش همه گونه ابتکار قزاقستان را در موارد گسترش همکاری های منطقه‌ای جانبداری میکند. رئیس جمهوری تاجیکستان اظهار کرد که روند همگرایی کشورهای منطقه برای رشد این کشورها اهمیت ویژه را دارد. از جمله در این ملاقات جهت رشد همکاری های دو جانبه بسیار جانبه یادداشت تفاهم درباره تأسیس شورای بین دولتی هماهنگساز جمهوری‌های تاجیکستان و قزاقستان، شورای وزرای خارجه قزاقستان و تاجیکستان به امضا رسید. همچنین جانب‌ها توافق‌نامه درباره همکاری در بخش سرمایه‌گذاری را به امضا رساندند و طبق آن قزاقستان در این صندوق 100 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خواهد کرد. رئیس جمهوری قزاقستان اظهار کرد که کشورش برای همکاری به ویژه در بخش انرژتیک علاقه‌مند است. نصرتون نظرگوهی تریبون بیتاق زود
Вида энергетических ресурсов Таджикистана мы заинтересованы. Сегодня мы говорили, если будет работать консорциум на Рагунской ГЭС, то Казахстан примет в него участие.
Хардыр Казахстан говорит, мы оба захвали обу энергии Таджикистан алокаманды. و در جریان ملاقات اظهار کردند که اگر جهت بنیاد نیروگاه برق راهون کنسورسیوم تأسیس داده شود، قزاقستان با مبلغ خیش به صفت سرمایه‌گذار و سهامدار در آن شرکت خواهد کرد. برای بنیاد دیگر نیروگاه‌های برق نیز علاقه‌مندیم. ما همچنین برای بنیاد خط انتقال برق از طریق قرغیزستان به قزاقستان هوسمندیم تا نیروی برق شما را خریداری نماییم، گفت نورسلطان نظربایف. رئیس جمهوری قزاقستان همچنین اظهار کرد که باید قزاقستان و قرغیزستان و تاجیکستان راههای ماشینگرد و راه آهن بسازند، زیرا به گفته سروری قزاقستان تاجیکستان باید باید راه قناعت نکرده، چون قزاقستان راههای نوی ماشینگرد و راه آهن را پیدا نمود.
ни одно государство не может сидеть и зависеть только от одной горловины транспорта, и мы это делаем в Казахстане, и думаю, что Таджикистан тоже должен делать.
نورسلطان نظربایف تأکید کرد که از یک سوی این راه تاجیکستان را با قرغیزستان و قزاقستان و روسیه پیوست نماید، از سوی دیگر این راه خواهد گردید برای پیوستن قزاقستان و قرغیزستان با کشورهای افغانستان، پاکستان و ایران. امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نیز از همکاری دو جانبه بسیار جانبه با قزاقستان اظهار قناعتمندی نمود و گفت که گردشی کالای دو کشور در سال گذشته نظر به سال 2006 بیش از 60% افزود. از سوی دیگر سروری تاجیکستان درباره موجودیت مشکلات نیز در همکاری منطقه حرف زد و از جمله چنین مشکلات مسئله تنظیم آب و برق در منطقه را مسئله بسیار داغ نامید، ولی به باور آقای رحمان در حالت موجود بودن علاقمندی این مسئله را نیز میتوان حل و راههای پیاده کردن این غایه را پیدا نمود. سروری تاجیکستان در این رابطه افزود
при этом необходимо чтобы этот механизм в равной степени учитывал интересы всех участников. В этой связи хочу еще раз и со всей определенностью заявить, что Таджикистан ни при каких обстоятельствах не будет реализовывать проекты, которые бы шли во вред соседям.
Йомади Рахмон говорит, что будет в данном случае этот механизм по тавре барабар манфиатами всех ширкадаров по инобат бегирать. В этом случае по тавре комедан Рушан будет исвар намаян, که تاجیکستان به هیچ وجه طرح‌هایی را که به ضرر همسایگان باشد پیاده نمی‌کند. از سوی دیگر تصویبی در مقیاس جهان اندوخته شده را نیز باید به این نوبت گیریم. به طور مثال اسپانیا و پرتغالیا و هم کشورهای آسیای جنوبی شرقی راههایی به هم سودمند بهره برداری آب دریاهای فرامرز را پیدا کردند و من خوشبین هستم که ما نیز این مسئله را در منطقه حل و فصل می‌نماییم، گفت آقای رحمان.
Я оптимистически настроен в отношении того, что и у нас в регионе не сможем решить этот вопрос.
Сейчас молодые, которые жанби Таджикистан алакомандии он родош, им масалей минбат в Таджикистан приостане галабу. Нурсултан Назарбоев дарин варит в пузыче хабарнигори Таджикистан портофлоде гост, ки чун дар анбарха зэхири баса камин галаб вахимандас, кишвараш пуруши онра ман кар, вали чун пештара ост хоат фуру. تاوره در اطلاعی وزارت خارجه قزاقستان آمده است، تاجیکستان بیش از 90% گندم و آرد و 40% مواد سیاه را از قزاقستان میخرد. لازم به تذکر است که سفر رسمی دو روزه امام رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در قزاقستان سه‌شنبه 13 می نیز ادامه میکند. سروری تاجیکستان تا نیمه روز با کریم مسیموف نخست وزیر قزاقستان ملاقات خواهد کرد و به دنبال آن دیدار و گفتگوی وی با نمایندگان مرکزهای فرهنگی تاجیکستان در قزاقستان دایر خواهد شد.
بازدیدی رئیس جمهوری تاجیکستان از قزاقستان.
قزاقستان بعد از چین و روسیه و ازبکستان چهارمین همکاری اقتصادی تاجیکستان دانسته می شود. بر اساسی آمار رسمی در 3 ماه اولی سال جاری میزان داد و گرفت مال و کالا میان این دو کشور 7.7% کاهش یافته 75 میلیون دلار را تشکیل داده است. به نظر تحلیلگران دلیل اصلی کاهش میزان واردات و صادرات میان این دو کشور کاهش میزان صادرات ارد قزاقستان به تاجیکستان است که با قرار حکومت آن کشور تا آغاز تیر ماه یعنی تا جمع‌آوری حاصل نوی گندم ممنوع اعلان شده است.
اما وقت‌های اخیر مقامات تاجیکستان امیدوارند که قزاقستان در بنیاد نیروگاه برق آبی راغون سرمایه گذاری کند. دیروز در آستانه نورسلطان نظربایف آنگونه که شنوندگان ما شنیدند با اشاره به این نکته اظهار داشت که قزاقستان به این کار آماده است. طرف دیگری مسئله نیز هست که قزاقستان یعنی کشوری سرمایه گذار مثل ازبکستان استعمال کننده آبی تاجیکستان به شمار می رود و در پایاناب قرار دارد. آیا این کشور راضی خواهد شد که بلندی سربند راغون تا به 330 متر برسد؟ تا حال در این باره چیزی گفته نمی شود، ولی نکات دیگر نیز در این همکاری ها وجود دارد که آن را همکاری ما فرهاد میلاد در شهر دوشنبه در گزارش به بررسی گرفته است.
طبق اطلاع وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان، گردش مال میان قزاقستان و تاجیکستان در سال 2007 200 میلیون دلار را تشکیل داده است. قزاقستان یکی از کشورهای سرمایه‌گذاری تاجیکستان به شمار می‌آید. طی سال‌های اخیر حجم سرمایه قزاقستان به اقتصاد تاجیکستان به بیش از 100 میلیون دلار آمریکایی رسیده است. کارشناسان برانند که قزاقستان در حال حاضر به یکی از کشورهای با تاجیکستان نزدیک در فضای سابق شوروی تبدیل یافته است. آنها میگویند امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به هنگام پیش آمدن مشکلات در زمستان به سابقه سال روان قبل از همه به نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان مراجعه کرده پس به ایران رفته است. در همین حال آستانه روی مسائل استفاده ذخیره های آب منطقه با تاشکند موافق است، اما در ساختمان نیروگاه راغون از دوشنبه پشتیبانی میکند. نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان هنگام سفر اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان به آستانه با اشاره با تاجیکستان و قرغیزستان گفت
ما باید با کشورهایی که میخواهند از آب نیروی برق گیرند و آن را همچون مال فروشند به توافق رسیم، زیرا ما میخواهیم این آب به کشورهای ما رود. از این خاطر باید در این سمت کار کنیم.
این اظهارات رئیس جمهور قزاقستان یک نوع بیان همسرنوشتی قزاقستان با ازبکستان و یک نوع دعوت به یگانگی موضع استانه و تاشکند بود. اما ازبکستان که میخواهد پروژه های انرژی تاجیکستان از جمله ساختمان نیروگاه راغون با او موافقه شود، قزاقستان از شرکت در آنها از جمله کنسرسیوم نیروگاه راغون استحاله نمی کند. سعید شریف کارشناس در امور سیاسی میگوید قدرت اقتصادی قزاقستان امکان میدهد که موقعش را نوابسته از مخالفت های ازبکستان در منطقه تحکیم بخشد.
قزاقستان نسبت به ازبکستان برقدرت تر است. قزاقستان بعد همون حساسی اسلاویانی برقدرت تر است نسبت به اینا. و در مسئله پشتیبانی کردن از این آن اگر او منفیت شد در مسئله ساختمانی گیسی روغون منفیت خودش بیند که هست و منفیت های زیکسون رو نادیده گیرد چون که باید عبر قدرت هست.
آقای شریف افزود ازبکستان به هنگام جنگ شهروندی تأثیرش را به وضع تاجیکستان ثابت ساخته بود، اما با گذشت وقت این تأثیر از میان رفته به فشارهای تاشکند تبدیل یافته است و افزود قزاقستان می خواهد موقع تاشکند را در تاجیکستان کاملا تنگ کند. در همین حال قرابت آستانه و دوشنبه سؤالی از اتحاد آسیای مرکزی پشتیبانی کردن تاجیکستان را به میان می آورد. از این پیشنهاد آستانه بیشکک جانبداری و تاشکند مخالفت کرد. دوشنبه با این پیشنهاد سرمایه گذار اقتصادش چی کار خواهد کرد؟ عبدالغنی محمد عظیموف کارشناس دیگری تاجیک میگوید با آن وجود که قزاقستان برای تاجیکستان کشوری خیلی نزدیک از همه جانب است، اتحادی که پیشنهاد میکند ترکی خواهد بود و افزود در تاجیکستان مردم فکر میکنند که وارد شدن به این اتحاد هویت تاجیکان را خواهد کاست و افزود نظربایف این را خوب میفهمد و بیشتر سر همکاری های اقتصادی تمرکز خواهد کرد.
اینجا بغیر از اون که ما تامینات مثلا آذوقه‌واری مثلا سازان آرد از طرف قزاقستان، این خیلی برای تاجیکستان ضرور است. ما میخواستیم که کوات مهاجران مهنتی در قزاقستان زیادتر کنیم. ما میخواییم که با چاره های بین منطقه ها تبدیل اویم، بین آسیا مرکزی آسیا جنوبی یعنی شرق دور و شرق میانه. اینجا یک پروژه که دو سال پیش پرزیدنت ما رفته بودن آلماتا همین مسئله بود. مثلا کشیدن راه آلماتا، بیشکک، اوش، دوشنبه، کابل، کراچی، اینا خیلی برای تاجیکستان ضرور است.
کارشناسا دوستان میگویند ماهیت سیاست های استانه را در تاجیکستان در حال حاضر به دلیل سردی روابط میان روسیه و ازبکستان از یک طرف و تاجیکستان از طرف دیگر در یک نکته میتوان خلاصه کرد. پر کردن خالیگاهی از حساب آنها به میان آمده. اما تا کجا استانه به این موفق خواهد شد به آن بستگی دارد که تا کدام اندازه اشتباهات دوی دیگر را تکرار نمی کند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی دوشنبه.
همکاری های تاجیکستان و قزاقستان از نگاه تحلیلگران تاجیک.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
شما مجله شانگاهی مجله بامدادی رادیوی آزادی را مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید. روزهای اخیر سر و صداهای زید و نقیز درباره سرنوشت رئیس اوریون بانک حسن سعدالایف در شبکه‌های جهانی اینترنتی تقویت مییابد. سر و صدا درباره احتمال زخمی شدن رئیس اوریون بانک ابتدا در سامانه نچندان معروف ازبکی موسوم به اوزمترانوم نشر شد و بزودی به سامانه های دیگری اینترنتی رفت. اخیراً سامانه های بزرگتر اینترنتی مثل فرغانه نقطه ارگ و یورازیانیت نیز در این باره مطالب به نشر رسانیدند. اما مقامات رسمی اوریون بانک از سروصداها را رد می کنند و مطالب نشر شده درباره قضیه مربوط به زخمی شدن حسن سعدالایف را به اساس می دانند. همکاری ما سید قاسم قیامپور با تکیه به مطالب نشر شده در سامانه ها سعی کرده است تا حد امکان در گزارش به واقعیت حال نزدیک شود.
آوازه ها در مورد نزاع در خانواده رئیس جمهوری تاجیکستان و بر اثر آن جراحت برداشتن حسن سعدالایف یا حسن اسدالله‌زاده رئیس اوریون بانک اخیراً به سامانه های با نفوذ اینترنتی کوچید. سامانه یورازیانیت ارگ اخیراً با استناد به دیگر منبعها خبر داد که روز 2 می پسر رئیس جمهوری تاجیکستان رستم در یک ماجرای خانوادگی سوی تقایش حسن از توفنگچه تیر انداخته او را مجروح کرده است. این نشریه الکترونی می نویسد که ماجرا بر پایه مبارزه برای نظارت از بالای یکی از بزرگترین بانک های کشور سر زده است. یورازیانیت با تکیه به دیگر سامانه اینترنتی فرگانه رو خبر داده است که رئیس اوریون بانک به طور عاجل برای تبابت به آلمان انتقال یافت و اما آنجا روز 8 می از دنیا درگذشته است. از این پیش سامانه اوزمترانوم خبر داده بود که ماهای اخیر یکی از دختران رئیس جمهور تهمینه تلاش دارد تا بانک تقایش را تحت نظارت خود قرار بدهد. یورازیانیت با تکیه به اوزمترانوم می نویسد چون مذاکرات نتیجه نداد رستم رحمان شاید به خاطر کمک به اپش این ماجرا را از طریق دیگر حل کردنی شده است. سامانه های اینترنتی می افزایند رئیس جمهور امام‌علی رحمان با لحن شدید به همه ساختارها دستور داده است که از پخش همه گونه اطلاع آید به این ماجرای خانوادگی جلوگیری کنند. و اما آوازه ها درباره ماجرا در خانواده رئیس جمهوری تاجیکستان و هلاکت رئیس اوریون بانک تا کجا حقیقت دارند؟ برای دریافت پاسخ به این سوال به معاون رئیس اوریون بانک امید دولت‌زاده تلفن زدیم. او خبری در گذشت رئیس بانک را رد کرد و گفت
الحمدلله صحت سلامتن در سر کارن و انشالله کارشون پیش
رو. از امید دولت‌زاده پرسیدیم در حالی که تاجیکستان را آوازه ها درباره هلاکت رئیس اوریون بانک فرا گرفته و سامانه های اینترنتی در این باره همه روزه مطالب نشر میکنند چرا خودی حسن اسدالله‌زاده و یا دیگر مقامات بانک برای تکذیب این خبرها یا اعتراض به نشر آوازه ها شتاب ندارند؟
اگر یکان اطلاع می شود اگر می گفتن که خب با اعتماد فرض کردیم به فلان سرچشمه می داشت ما به همون سرچشمه جواب رد می نیستیم. من فکر می کنم که حجت جواب دادن نیست خیلی به هر طور این چیز در صلاحیت بواسطه خود جناب اسدالله‌زاده است. بعدم که من قید کردم حجت هم ندارد که به اون مردم جواب برای چی این رسانه ها این خبر رو پخش کردن و قبل حواله به وجدان و به همون آبروی خیلی همون رسانه ها.
یادآور میشویم که از این پیش امام الدین ساتوروف سفیر تاجیکستان در برلین هم خبری برای تبابت به آلمان انتقال یافتنی حسن اسدالله‌زاده را رد کرده بود.
دروغ است این اطلاعی که بعضی سامانه‌های اینترنتی پخش کردند، این به حقیقت نزدیک نیست و یگان دروغ محض است. این یک نوع مبارزه اطلاعاتی است. من هم خیلی فکر میکنم یگان به حقیقت نزدیک هم نیست. حسن اسدالله‌زاده در دوشنبه است، در جای کارش است، کار کرده شده است. همین هم من میتونم که به شما تصدیق کنم.
یک منبع دیگری حکومتی به ما خبر داد که حسن اسدالله‌زاده 3 روز پیش در یک نشست و از ضیافت در سفارت روسیه در شهر دوشنبه به شرف روزی غلبه شرکت داشت. و اما چند تن از مهمانان این ضیافت در صحبت با رادیوی آزادی این خبر را رد کردند. ضمناً برخی از کارشناسان محلی امکان رخ دادن ماجرای خانوادگی و هلاکت حسن اسدالله‌زاده را بعید نمی‌دانند و روپوش کردن آن را با چند عامل بستگی می‌دهند. اولا به گفته آنها اگر این اطلاع تایید شود، فردای رستم رحمان پسر رئیس جمهور و وارث احتمالی او در مقام عالی تاجیکستان زیر سوال قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر میگویند کارشناسان مقامات خوب درک میکنند که وضع فعلی تاجیکستان بسا حساس است، زیرا مردم اذیت زمستان قهرتانی امسال را از یاد نبردند و از بالاروی قیمت آذوقه و افزایش فساد در ساختارهای حکومتی به تنگ آمدند و شاید پخش اطلاع درباره ماجرا در خانواده امام علی رحمان ناراضگی های نو را به میان آورد. در صحبت های بدون تلفن کارشناسان همچنین حد زدند که شاید مقامات فرصت می خواهند تا فرضیه دیگر هلاکت رئیسی اوریون بانک را به مردم ارائه نمایند. سامانه اینترنتی یوراسیانت می نویسد که حسن اسدالله‌زاده یا اسدالله‌زاده تا هفته های اخیر یکی از بانفوذترین افراد تاجیکستان محسوب می شد. و اما ماهی اخیر چند نشانه پایین رفتن نفوذ او به چشم رسید. از جمله مقامات برای چند مدت پخش برنامه های رادیوی امروز رادیوی تحت نظارت او را با سبب های تکنیکی قطع کرده بودند.
سر و صداها درباره زخمی شدن حسن اسدالله‌زاده رئیس اوریون بانک و نظرها درباره درستی و یا نادرستی آن.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانی ایمیل ما tajik@sanjobak.org.
مجله خبری بامداد سه‌شنبه رادیوی آزادی را با گزارش از مسکو ادامه می‌دهیم. دیروز ولادیمیر پوتین نخست وزیر جدید روسیه فهرستی اعضای کابینه نوی حکومت این کشور را با دمیتری مدودف رئیس جمهور این کشور معرفی کرد. کارشناسان می‌گویند آقای پوتین بعضی از همکاران اصلی خود در دفتر ریاست جمهوری را با کابینه خود آورده است. ولی بعضی چهره‌های نو نیز در آن هستند و شماره معاونان نخست وزیر و وزارتخانه ها افزایش یافته است. از مسکو همکاری ما محمد رحیمی سیدر گزارش می دهد.
ولادیمیر پوتین نخست وزیر جدید روسیه روز دوشنبه هیئت نوی کابینه وزیران را اعلام کرد. ولادیمیر پوتین سابق رئیس جمهوری روسیه صبح 12 می در ملاقات با پرزیدنت دمیتری مدودف اقرار شد در زمینه تعهدات قبلی فهرست نوی کابینه وزیران پیشنهاد می شود.
Уважаемый Дмитрий Анатольевич, как мы и договаривались, подготовлены необходимые документы, касающиеся структуры правительства.
Дмитрий Медведев, رئیس جمهور جدید, با یک نوع بی‌پروایی از این خبری ولادیمیر پوتین استقبال کرد و فهرست پیشنهادی را پذیرفت. برخلاف تحلیل‌های مقدماتی که گفته می‌شد حکومت نوین عبارت از 11 معاون خواهد بود، ولادیمیر پوتین برای خود 7 معاون تعیین کرده است و مدودف این هیئت را تصدیق کرد. با پیشنهاد ولادیمیر پوتین در روسیه وزارت ورزش، جهانگردی و جوانان تأسیس می‌یابد. وزارت صنایع و انرژی به 2 وزارت جداگانه تقسیم می‌شود. وزارت ارتباط و مخابرات با سازی و رهبری آن دیگر خواهد شد. با وزارت علاقات و این زمان زاده تاجیکستان لیانید داداجانویچ راهبری میکرد و هر سال به دانشگاه های مربوطه از تاجیکستان ده ها دانشجو داخل میشد. با پیشنهاد ولادیمیر پوتین در هیئت حکومت نو آژانس دولتی امور اتحاد کشورهای مشترک المنافع تشکیل خواهد شد. کارشناس پژوهشگاه کشورهای مشترک المنافع ولادیمیر جاریخین این اقدام را مهم ارزیابی کرد.
агентство, наверное, разумно и послужит просто большему взаимодействию со странами СНГ с учетом вот специфики этих взаимоотношений.
Владимир Путин, همکاران سابق خود ایگر شوالوف و سرگی سابیانین را با دستگاه حکومت به کار گرفته است. نیکلای پاتروشف دبیر شورای امنیت و با جایوی الکساندر بورتنیکوف رئیس خدمات امنیتی روسیه فسب تعیین شد. یوگنی ولک رئیس سازمان آمریکایی میراث در روسیه میگوید ولادیمیر پوتین با این اقدام خود دستگاه ریاست جمهور را ضعیف کرد.
превращается в мощный центр власти, а кремлевская администрация в значительной степени ослабляется.
Владимир Путин, сабик рейс Чумхури Русия, дар ахирин соли реосати ход, дусти донышкохи ва хамватани Петербургияш Дмитрий Медведов ро вориси тахт хонд ва дар посух Медведов эйлон кард, ба шарте ки Владимир Путин сарвазир бошад. Ба хамин дастур зодагони Санкт-Петербург, пайтахт шимали Русия, Владимир Путин нахост вазир, دمیتری میدویدوف رئیس جمهور، باریس گریزلوف رئیس پارلمان، سرگی میرونوف رئیس شورای فدراسیا، ویکتور زوبکوف معاون اولی نخست وزیر و داماد وی وزیر دفاع آناتولی سردیوکوف مشکلات دولت روسیه را بردوش گرفتند. محمد رحیمی سایدر، رادیوی آزادی، مسکو.
فهرست کابینه نوی روسیه که ولادیمیر پوتین به رئیس جمهور نو پیشنهاد کرده است، شنوندگان گرامی، بدین طریق ما به نیمه دوم این ساعتی برنامه ما نزدیک شدیم و در قسمت دوم با ترانه برنامه هامون را ادامه خواهیم دید و حالا یادآور می شویم که چی گزارش های در قسمت دوم به شما پیشکش خواهیم کرد.
جورج بوش رژیم نظامی میانمار را برای سهلنگاری در کمک به آسیب دیدگان طوفان و بادی انتقاد گرفت.
امروز از رویدادهای خونین اندیجان ازبکستان 3 سال می‌گذرد. حالا وضع در آنجا چی طور است؟
یکی از جانبداران محمود خدایبردیف به 25 سال زندان محکوم شد.
و مردی سخاوت پیشه در ناحیه غرب همیشه برای کمک به نیازمندان آماده است. شنوندگان گرامی، اکنون ترانه را بشنوید.
Met
شنوندگان گرامی، شما مجله خبری صبحگاه سه‌شنبه را از رادیوی آزادی از استودیوهای این رادیو در پراگ و دوشنبه میشنوید. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا از رژیم نظامی میانمار انتقاد کرده است و گفته است این رژیم برای رفع پیامدهای طوفان نرگس نادرست رفتار میکند و شماره واقعی قربانیان این طوفان را پنهان میدارد. با گفته جورج بوش چنین رفتاری مقامات میانمار سبب شده است که چندین نفر دیگر از کمک های بین المللی محروم شوند و جان دهند. همکار ما لطیفی لطیفی در نیویورک گزارش دارد در این باره.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا جورج بوش دیروز حاکمان نظامی میانمار را در رابطه با واکنششان به پیامدهای طوفان بحری نرگس مورد انتقاد قرار داد و گفت جامعه جهانی از این دسته نظامی باید سخت خشمگین باشد و آن را محکوم نماید. سروری آمریکا اظهار عقیده نمود که مقامات میانمار یا از حال مردم کشور آگاه نیستند یا اینکه بی‌رحم و سنگدلند. بوش با تأسف افزود او حیران است چرا خبر داده نمی شود که با سبب واکنش دیر حکومت به طوفان چقدر مردم به هلاکت رسیدند. جورج بوش گفت او به خلاصه رسیده است که به رژیم نظامی میانمار حفظ فیشنگ‌های قدرت نظر به رسانیدن کمک به مردم آسیب دیده اهمیتی بیشتر دارد. دیروز هواپیمای بارکش C-130 آمریکا برای قربانیان طوفان بحری که در روز پیش به عمل آمد و بیش از 2 میلیون نفر را به سرپناه و خوراکی گذاشت، 12 تن مواد نیازی اول را به میانمار آورد. رئیس جمهور آمریکا را واکنش حکومت میانمار به پیامدهای طوفان و پیشنهاد کمک بین المللی به خشم آورد و او در آستانه بازدید 5 روزه‌اش از خاور میانه گفت جامعه جهانی باید این رفتار حاکمان نظامی آن کشور را محکوم نمایند. بوش درباره محدودیت آزادی در میانمار نیز ذکر نموده، به ویژه گفت مقامات آن کشور دوهی دموکراتی ملیشون را آونگ سان سو کو را در طول 18 سال در حبس خانگی نگاه می‌دارند و حتی در زمانی که در کشور چنین فاجعه رخ داده است اجازت نمی‌دهند کشورهای جهان به آنها یاری رسانند. جورج بوش ذکر نمود که پیشنهاد کرده است کشتی نظامی آمریکا که در رزمایش‌های نظامی در نزد ساحل تایلند شرکت می‌ورزد به میانمار تجهیزات نجات‌دهی را انتقال دهد. رئیس جمهور آمریکا گفت سرانجام مقامات میانمار به هواپیما رسانیدن بار را اجازه دادند. با وجود این بوش همکاری حکومت آن کشور را ناکافی خواند و دعوت کرد تا که آن به جامعه جهانی امکان دهد در نجات مردم از هلاکت یاری رساند. لطیفی لطیفی، رادیوی آزادی نیویورک.
نارضایتی جورج بوش از رهبرانی میانمار.
امروز از رویدادهای خونین اندیجان ازبکستان 3 سال می گذرد. سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch در آستانه این سالگرد نوشته است که دولت ازبکستان همچنان پیگرد افراد متهم به شرکت در رویدادهای اندیجان را ادامه می دهد. بنابر گزارش اخیر این سازمان، ادامه چنین پیگرد سبب فرار شماره هرچی بیشتری افراد و رو به پناهندگی آوردن آنها شده است.
13 می سال 2005 نیروهای ازبکستان تظاهرات اعتراضی مردم را در اندیجان با استفاده از زور سرکوب کردند که در نتیجه آن صدها نفر کشته شدند. به نوشته سازمان های حامی حقوق بشر، حالا کشورهای غربی کم کم این رویدادها را فراموش کردند و به خاطر منافع انرژی و جیوپولیتیکی خود به سوی ازبکستان دستی آشتی دراز می کنند. جزئیات این موضوع در مطلب از همکاری ما اسکندری خواجه میرزاده.
3 سال اینجانب حکومت پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف اصرار می‌ورزد که اعتراض ها در شهر شرقی اندیجان را گروه افرادگرایان دینی با مقصد از بین بردن حکومت دنیاوی راه اندازی نمودند و اصلا هدف گروه اکرمیه تشکیل خلافت اسلامی بود. تلویزیون دولتی بارها محاکمه افراد مسئول گردهمایی ها را نمایش داده است که در آن متهم ها با اظهار تأسف از کرده اشان خود را گناهکار نامیدند. گروه های حامی حقوق بشر تاکید می کنند که مقامات تاشکند زیر فشار متهم ها را به اعترافی به اصطلاح جرم وادار کرده اند. سال هاست که ازبکستان با شکنجه و لتوکوبی محبوسان متهم می شود. در همین حال شاهدان گردی همایی های اندیجان بارها ابراز داشتند که اکثر اعتراضگران افرادی بودند که از احوال بد اقتصادی شکایت داشتند. شهرت نام ساکینی دهه کنار اندیجان در صحبت با رادیوی آزادی گفت کمبغلی مردم را به کوچه ها برآورده بود. به قبل نام برده اکثر مردم دیگر قدرت خریداری نان را نداشتند.
ما پلانچه بگون گوشی یپتی که نگن گپ بولد کشوالده شنقه محله لبان
مردم میگویند فلانی را ببینید که گوشت خریده میتواند. بله چنین دهات وجود دارند. اگر به من باور نکنید من شما را به همان دهات میبرم و روزگار آنها را نشان میدهم. برای ما خریداری نان سفید امتیاز است. باور کنید. خانواده که میتواند نان سفید خرد در بین ما آیله خیلی و خیلی ثروتمند به شمار میرود.
در هر صورت 13 می سال 2005 حکومت با پنجه آهنین گرده همایی های اندیجان را پراکنده کرد. شاهدان می گویند سربازان به طرف مردم آسایشته آتش کشادند. صدها نفر و از جمله زنان و کودکان کشته شدند. بعضی ساکنان اندیجان می گویند سربازان جسدها را به جای نامعلوم انتقال دادند. از این رو تا هنوز در مورد شماره قربانی ها اطلاع مختلف پخش می شود. حکومت می گوید در این حادثه ها همراه با سربازان 187 نفر به هلاکت رسیدند. اما حامیان حقوق بشر تخمین میکنند که اثنای تعقیب گرد همایی ها تا 1000 نفر به قتل رسیدند. به قول حامیان حقوق بشر با مرور زمان کشورهای غربی خونریزی اندیجان را فراموش نموده بیشتر در فکر امنیت انرژتیکی خود میباشند. اتحادیه اروپا در آغاز تعقیب گرد همایی ها را محکوم نموده با تقاضای تحقیق بین المللی حوادث اندیجان ازبکستان را مورد تحریم قرار داده بود. اما بعداً تحریم سبکتر شد و حالا مقامات اروپایی تحریم را متوقف نمودند. ایالات متحده امریکا نیز تعقیب گرد همایی های اندیجان را محکوم نمود ولی در جواب ازبکستان واشنگتن را از حق استفاده پایگاه هوایی خانآباد این کشور محروم کرد. در این بین مقامات ازبکستان هم به تدریج موقع خود در مقابل ممالک غربی را نرمتر می کند. در سخنرانی سال گذشته پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف اشاره کرد که جانبداری بهبود روابط با غرب است.
ازبکستان اوزنین تشکیل سیاست ده برچه یقن با ازاق قشلر بلند.
در سیاست خارجی خود ازبکستان دائما طرفدار همکاری برای همه جانب ها مفید بود که بر پایه احترام دو طرفه اساس یافته است. خواه آن همسایه دور باشد و خواه همسایه نزدیک از جمله ایالات متحده آمریکا و اروپا. ما هیچگاه این تمایل را تغییر نمی دهیم. پس شما چی می گویید؟
اخیراً حکومت ازبکستان اجازت داد که نیروهای پیمان ناتو از پایگاه هوایی کنار شهر ترمیز بیشتر استفاده برند. سر از انتهای سال 2001 نیروهای آلمان در آنجا مستقر می باشند. در این ارتباط رابرت تمپلر رئیس برنامه آسیایی گروه بین المللی پژوهش بحران ها می گوید تا زمانی که اسلام کریموف ریاست جمهوری ازبکستان را بر دوش دارد ممالک غربی نخواهند توانست که با ازبکستان روابط سازگار بنیاد نمایند. تمپلر می افزاید تاریخ گواه است که گذشت بر رهبران مانند اسلام کریموف هیچگاه ثمره نخواهد آورد و اگر کشورهای غربی در پی بنیاد موقعی در دراز مدت مستحکم هستند آنها باید در مقابل تاشکند موقعی شدیدتر و قاطعتر اختیار نمایند.
گزارشی سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch در آستانه سومین سالگرد رویدادهای خونین ازبکستان.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org. تلفن ها 2114332408.
دادگاه عالی نظامی تاجیکستان با پرونده ارکین پولودوف یکی از طرفداران محمود خدایبردیف سرهنگ شورشی را دوباره آغاز کرده است. این دادگاه گفته است ارکین پولودوف در صدوری جنایات سنگین تر مجرم شناخته شده است و حکم قبلی یعنی 25 سال زندان همچنان به اعتبار خود باقی میماند. ارکین پولودوف ابتدا محکوم به قتل شده بود ولی بعد از به حالت تعلیق در آمدن حکم قتل در تاجیکستان مقامات دادگاهی حکم او را به 25 سال زندان عوض کردند. جراین این دادگاه را برای ما خبرنگار رادیوی آزادی در قرغان‌تپه ناصر جانی مأمورزاده گزارش کرده است.
هیئت مشاوره دادگاهی عالی نظامی تاجیکستان برای نخستین بار پرونده یک عضوی گروه سرهنگ شورشی محمود خدای بردیف را که در 5 سال اخیر در زندان به سر می برد تجدید نظر کرد و او را در جرمهای سنگین تر متهم نمود. ارکین پولادوف از سربازان پیروی محمود خدای بردیف را دادگاه نظامی کشور الاوطن در همدستیش در قتل چند نفر در ایام نزاهای هموطنی سالهای 90 در شهر قرغان‌تپه مرکز ماموری ولایت ختلان متهم کرده است. عبدالجبار قادیرف قاضی پرونده مذکور از دادگاه عالی نظامی تاجیکستان با تایید این خبر به رادیوی آزادی گفت ارکین پولادوف در سال 2001 از سوی مقامات انتظامی کشور بازداشت گردیده با حکم دادگاه نخست به قتل محکوم شده بود، اما پس از وارد شدن تغییر و اضافه ها به کدکس جنایی کشور در سال 2005 دادگاه مذکور در مجازات پولادوف تجدید نظر کرده و او را به 25 سال زندان محکوم نمود. ولی بعد از اقرار شدن پولادوف در جرایم دیگری سنگین از آن میان مشارکت در قتل شهروندان در سالهای 1993-1998 در قرغان‌تپه محاکمه دوباره دادگاهی دایر شده است. قاضی پرونده مذکور عبدالجبار قادیرف میگوید اما دادرسی هیئت مشاوره دادگاهی عالی نظامی عبدالجبار قادیرف افزود بر اساس قانون جنایی کشور که سنگین تر کردن مجازات محبوسین را ناممکن می داند با آشکار شدن جنایت های دیگری دست ارکین پولادوف مهلت محرومیت از آزادی وی تمدید نشده است و همانا 25 سال باقی می ماند. در مرافع دادگاهی همچنین مشارکت پولادوف در قتل 2 ساکن دیگری موضع موسوم به ارگود محله قرغان‌تپه ثابت شده است و با دادرس قادیرف ارکین پولادوف دست داشتن خود در این کشتارها را نیز اقرار کرده است. گفتنیست این زمان در ولایت ختلان دست کم 30 نفر از پیروان سرهنگ شورشگر محمود خدای بردیف در پایگرد قانونی قرار دارند و بیش از 10 ساکن این منطقه تنها در 2 سال اخیر با همین جرم روانه زندان شدند. نصیر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
مرافع دوباره دادگاهی ارکین پولادوف یکی از جانبداران محمود خدای بردیف.
امروز در پژوهشگاه استراتژی مربوط به دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان کتاب با نام حزب دینی و دولت دنیوی معرفی می شود. عبدالله رهنما دانشمند جوان تاجیک این کتاب را با نظر داشتی ویژگی های جامعه امروزی تاجیکستان، حزب نهضت اسلامی و فعالیت آن در شرایط کنونی تألیف کرده است. همکار ما رحمت کریم دولت در این باره از دوشنبه چنین گزارش می دهد.
حزب دینی و دولت دنیوی عنوان کتاب سیاست شناس و محقق مسائل دین و دولت در تاجیکستان عبدالله رهنماست که بنیاد فریدریخ ایبرت و مرکز تحقیقات استراتژیک تاجیکستان آن را به نشر رسانیدند. کتاب یکی از مهمترین مسئله های نظری و عملی روند سیاسی تاجیکستان معاصر فعالیت حزب سیاسی دینی در شرایط دولت دنیوی را در نمونه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان مورد تحلیل و بررسی قرار داده است. تاسیس و فعالیت چنین حزب سیاسی که از ماده 28 قانونی تاجیکستان منشأ می‌گیرد، یکی از خصوصیت‌های اصلی مدل معاصری سیاسی تاجیکستان بوده، در سطح منطقه و هم در سطح بین‌المللی همچون یک تجربه قابل توجه اعتراف گشته است. آمده از در رساله، زیرا تاجیکستان در منطقه تنها کشور است که در آن همزمان با موجودیت نظام دنیوی دولتداری حزب سیاسی دارای خصوصیت دینی فعالیت می‌کند. پیام اصلی کتاب عبارت از آن است که مؤلف در آن مسئله ثبات جامعه و امنیت ملی را در محور قرار داده، با مطرح کردن اصطلاح فرهنگ ثبات، موجودیت همه گونه ارزش و عقیده و فعالیت همه حزب و حرکت های سیاسی را محض از نگاه مطابقت آنها با ثبات و امنیت جامعه به تحلیل میگیرد. بخش اول کتاب شرایط پیچیده تاریخی و سیاسی تشکل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را مورد تحلیل قرار داده است. در این رساله اینچنین مناسبت روحانیان عنعنوی اسلامی به تاسیس حزب سیاسی اسلامی بررسی شده است. مؤلف در نتیجه تحقیق به واسطه آثار مؤسسان حزب نهضت اسلامی و دیگر متفکران اسلامی نشان می‌دهد که در تعلیمات اسلامی برای همزیستی اسلام با دولت دنیوی زمینه ضروری عقیدتی وجود دارد. بخش دیگری از رساله به مسئله های تحول و مطابق شوی حزب سیاسی دارای کاراکتر دینی و شرایط فعالیت رسمی بخشیده شده است. از جمله بر روند تغییرات جدی حزب نهضت اسلامی در مرحله فعالیت رسمی و خصوصیت های انتقال یابی رهبریت حزب نهضت پس از درگذشت مؤسسی آن سید عبدالله نوری را به میان می‌گذارد. به نظر مؤلف پس از درگذشت سید عبدالله نوری که هم در جامعه و هم در حزب از اعتبار خاصه برخوردار بود، برای رهبریت نوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که از چنین اعتبار و مقام برخوردار نیست، اداره و اصلاح این حزب بسه دشوار خواهد بود. کتاب با تقریض اکادمیک موساد دینارشایف وزیر تحریر دکتر فلسفه عبدالواحد شمالوف نشر شده است. معرفی حزب دینی و دولتی دنیوی امروز در مرکز تحقیقات استراتژیک تاجیکستان دایر می شود. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
چاپ کتاب با نام حزب دینی و دولتی دنیوی در تاجیکستان.
اکنون همکار ما محمود شادی در ناحیه رشت ما و شما را با مردی آشنا می کند که با کاردانی خود در منطقه شهرت دارد و در لحظه های تنگ دستی به احتیاجمندان کمک کرده است.
اول زمینم ندادنم، جای سنگلوخ دادنم، سنگوش قطی فرزندو چیندیم، بیره کردیم، این همین جای کشکاری کردیم. این حاضرم دامی دوره نمی تنگ دستی که حاضر اومده است، این زمین در گندم کاریدم. کمم که باشه بچه این روزگاری خدمه می رسونم. من همین شرایط نگاه کرده، این همین پیرم کشیدم، با همین کار مشغول است.
شما صدای حاجی قمردین بهرام، یک مویسفید 73 ساله رشتی رو می شنوید که توانسته است روزی خود را از پشت کاری باغبانی پیدا کند. او میگوید هنوز از جوانی های خود با زمین سر و کار گرفت و هر جا که بود باغبانیات کرد و برکت زندگی را محض در این کار دید. ما که در یک از باغ های بنیاد نموده او قرار داریم، به هنگام صحبت هم او عمل را اجرا میکند و ای گفت در 4 سال پیش به بنیاد این باغ کمر بست که برخی از آدمان به کارش با تمسخر مینگریستند، اما میگوید بعدتر معلومشان گشت که سخت خطا کردند.
دیدم گفتن که حاجی ای تو که چند عامی بد بشم که ازم شوا این گپور رو گوش نکردم، همین قلمچه رو رفتم ریگر آوردم شنوندم، این هم اوبانی 3-4 سالنده این انگور انا که اومده که من خندید اولی حواسش میکنه که کش که اوی ابن میگفتن که بشوتا بشنو انگوری پبه دارم یکم دیمش تویفی سیمش حسینی.
این قهرمانی گزارشی ما گفت بخشی تاک پروری در وادی رشت قریب به نیستی رسیده است و میشود دیگر باره آن را احیا نمود و این است که میگوید تنها در این سال بیش از 1000 قلمچه انگور رایگان در اختیار مردم خواهد گذاشت.
این حاضر زیاده ای 1000 به قلمچه ساز کردم که آینده یه مردک به پول بیا گیره برای ساز کنه، پولش در کار نیست. همه انگور شید این همین سال در همین رمضان هر بگایی اساتیل بجای همه افتار کنیم اونم من ببردو به غرض باید در همین قشلوقنده خاجگی اینم در ایرو راستی میگون که اساتیل انگور نخورده باشم.
اما او میافزاید نیحال رو باید به مثل طفل نگهبانی کرد که حاصل دلخواه به بار آورد.
نه همین حاضر ما در همین پیش تو کسی همین نگاه کن تو همین قدیه نمیم آدم ها یگان نوده نمیمونی اینا که خمیشه این نوده اینجا این ایدم بچلی که میپرد این شمی پردم این شمی پردم تو همین جره یگان چیز نمیمونی که حاصل وای میگیره اونی که تا های حاصل اول وای میگیره تو همین جیو که شاخوی حاصل تو همین جره یگان دونه مخچن نمیمونی دوی میخدو هر روز یک مراتب یا دو روز یک مراتب یا سه روز یک مراتب کمشده اینا پرویکا کردن در کلی همین نوده یوش از زمین بولوت نبرویا ای تنه تو و میکنی میپرتوی بعد برغرض این حاضر همین دوره هسته که تو برگ چرک میکنه همینه نگاه میکنی خشای انگور علاکای نمویونه انا همونه حاضر اینم یک برگ دو برگ شد ایتا چیندن گرفتن در درگ نمیوه تو انا بعد حاصل حرکت در خشای در جایی که انگوری خشای انگور است در اینجا بسیوتر میشه.
اما مردمی ده شهری سبز یعنی زادگاه او از یک سخاوتش در آخر سالهای 90 یادآوری میکنند که خیلی کم اتفاق افتاده است. از او تاریخ این قصه را جویا میشوم.
اکو در این بوره برادر همی خلکی همین یک روز در همین چایخونه همین قشلاق در چی گپی بود که در همونجا رفتیم یک جایی شدیم که رئیس جماعت اومد گفت که مردم نلو کبچی تنگ دستی مردم بود. گفتم که رئیس ما گپ زنم مالش یادنگا اوکی گپ زن. گفتم که با همین مردم دیگه کارت نباشه، همین اندازی همین سوله همین مردما ما خودم میتیم. بعد گفت که همین خیل. گفتم که ها گپ باز کرد شیم چای خوردم بگای سر اومدک یو که یک گوی کلون دادم. گفتم که اینمیره برای فروشه بود پول چند کی که شوا بیاد اندازی همین مردماتی زویتی کرد با ادیگه قشلوقا بچی.
منظور از این گزارش ستایش یک نفر نبوده، تاریخ زندگی یک انسان است که تا جای شاید عبرت آموز باشد و خودی او هم میگوید برکت عمر آدمی در کاری نیک است. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
مردی که آماده کمک به تنگ دستان است و در شرایط کنونی چنین آدمان کم نیستند.
و حالا شارح ورزشی رادیو آزادی نظرالله لطیف ما و شما را با خبرهای تازه ورزشی آشنا میکند.
ورزشکارانی تاجیک تا امروز 13 راحت با بازی‌های تابستانه المپیک سال 2008 به دست آوردند. در این باره بهرالله رجب‌علیف رئیس کمیته ملی المپیک تاجیکستان در یک نشست مطبوعاتی که روز 12 می در شهر دوشنبه برگزار شد خبر داد. وی گفت برای آمادگی دسته منتخب المپیک تاجیکستان به المپیاد پکن حکومت تاجیکستان و سرپرستان بیش از 370 هزار دلار اختصاص دادند. جناب رجب علیف افزود
برای تیار کردن ورزشگرا برای این یک معرکه کلان المپی کمیته جوانان ورزش و سیاحی با کمیته ملی المپی یک جواب کار کرده استیم و برای کمیته ملی المپی کمپانی بیلاین سرپرست است. همه شرایط را ما مهیا کردیم یک جایا.
ولی به اطلاع جناب رجب علیف تا امروز از جانب حکومت تاجیکستان مبلغ جوایز برای ورزشکاران تاجیک غالبان المپیاد پکن اعلام نشده است.
ما برای حکومت برآمدن با کمیته جوانان ورزش و سیاحی مو مکتوب نویسته بودیم. اونها برآمدن با حکومت، لیکن من تازه را نمیدونم مبلغش چند است، لیکن ما با مکتوب برآمده بودیم.
رهبری کمیته ملی المپیک تاجیکستان بهرالله رجب‌علیف به خبرنگاران ابراز داشت که ورزشکاران تاجیک مبارزه را برای راحت‌های المپی در رشته گوشتی یونانی و رومی ادامه خواهند داد. خبری دیگر، تیمی منتخب فوتزال تاجیکستان در مسابقات قهرمانی آسیا در گروه د دو بازی انجام داد. بازیگران تاجیک در پایتخت تایلند شهر بانکوک نخست از دسته چین با حساب بزرگی 0-9 مغلوب شده، در دومین دیدار خود بر تیم کویت با حساب 6-4 پیروز گردیدند. امروز آخرین دوری سبقت گروهی برگزار می شود. دسته تاجیکستان با پیشصف گروه تیم ایران و چین با کویت رقابت خواهند کرد. دو دسته بهتر این گروه به دور بعدی راه می‌یابند. اینچنین امروز تیم ملی فوتبال تاجیکستان در فیلیپین در جام چلنج کپ یا جام دعوتی ایفکا کنفدراسیون فوتبال آسیا در نخستین دیدار خود در گروه ب با تیم بوتان رقابت خواهد کرد. در همین حال سبقت گروه اس در شهر بیشکک قرغیزستان با پیروزی تیم ملی فوتبال افغانستان خاتمه یافت. فوتبال بازان افغانستان به مرحله نهایی جام دعوتی ایفکا راه یافتند. بدین ترتیب تا امروز 6 دسته شرکت کننده سبقت نهایی معین شدند و برای دو راحت دیگر 8 دسته گروه های ب و د تا روز 17 می تلاش خواهند کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
حالا توجه کنید به ارزش برابری سامانه پول ملی تاجیکستان با پول های دیگری خارجی.
در صرافی های شهر دوشنبه 1 دلار آمریکایی 3 سومانی و 44 درهم، 1 یورو 5 سومانی و 35 درهم و 10 روبل روسی 1 سومانی و 45 درهم ارزش دارد.
و شنوندگان گرامی، با معلومات درباره ارزش سومانی، ساعت اولی برنامه بامدادی امروز را با امید کامیابی شما به پایان میبریم.
بعد از پخش یک ترانه اخباری تازه، سپس برنامه های آینده ساز و دنیای ورزش به شما پیشکش خواهند شد.
با ما باشید.
از می آن دارم که مهمانت کنم، جان و دل ای دوست قربانت کنم، می آن دارم که مهمانت کنم، جان و دل ای دوست قربانت کنم. در دلت گر ذره ایمان بود، آفتابی جمله خلقانت کنم، آفتابی جمله خلقانت کنم.